بان اینها رو مطرح کردن. حداقل مثلا در مورد همشهری که خودمون هستم میتونم اینو بگم که به هر حال یکی از معدود جاهایی هست و حالا امروزه که شاید خیلی حالا با تعریف بتونیم بگیم، ولی تا به حال 2-3 سال گذشته حالا معدود جاهایی بوده که معمولا حساب کتابش مشخص بوده، روپای خودش میستاده و حمایتی به اون صورت انجام نمیشده و یه مدار برمیگرده به کسایی که به هر حال پایا اساس حالا چون این روزنامه یا نه به این علتی منظور کار میکنن، به این علتی خب مثلا دنیای اقتصاد هم اینجوریه الان، همشهری مثلا تا 2-3 سال پیش اینجوری بوده، اینها روی پای خودشون ایستادن، به هر حال بازار رو کشف کردن، معادلات بازار، به هر حال اون مفاهیم و بازار رو کشف کردن، طبق اون جلو رفتن. برخلاف اینا ما صدها روزنامه داشتیم که اومدن، همین الان هم هستن، نه تیتر درست رو میتونن بزنن، نه اصلا طرف نمیدونه برای کجا داره منتشر میشه، مخاطبش کیه، کی اینو اصلا میخره، اصلا حساب کتابی از اینها نداره. و میبینیم که خب بعضی از روزنامه ها به حال ماندگار هستن و به حیات خودشون ادامه میدن و صدها روزنامه دیگه میاند و میرند و به حال اثری از ماندگاری و اثری از ثمر بخشی اونها متاسفانه مشاهده نمیشه.
و اینکه حالا روزنامه هایی که دارن بدون دغدغه کار میکنن، به تعبیر آقای بحرینیان روزنامه هایی هستن که مربوط به ارگان ها و سازمان ها هستند و اشاره کردن مثلا روزنامه همشهری، جایی که شما مشغول به فعالیت هستید، یکی از در واقع ارگان های رسانه‌ای شهرداری تهران به شمار میاد، اینو شما میپذیرید که
والا اینو خب ببینید این یه بحثی همیشه وجود داشته. خب ببینید شما روزنامه ایران رو دارید، مثلا روزنامه به هر حال کیهان اطلاعات هستن، روزنامه خود همشهری هست و و چیزهای از این قبیل. ببینید در مورد همشهری حداقل بله، ببین به نوعی هم وابسته به شهرداری هست و هم مستقل از شهرداریه. ببین از این منظرش ما بخوایم نگاه کنیم، چون ما در یک جامعه به هر حال نیمه متمرکز داریم زندگی میکنیم، اگر از این منظر بخوایم خب حساب کنیم، اساسا همه ما داریم حمایت میشیم، همه ما داریم از یارانه ها به هر حال استفاده میکنیم پیدا و پنهان و به این ترتیب. ولی میگم حداقل خود من طبق چیزایی که به هر حال در همشهری مشاهده کردم مطالعه داشتیم، حداقل ببینید یک مجموعه مستقلی بوده، مستقل نه از حیث ارزم به حضور موضعی گیری، مستقل از حیث اقتصاد رسانه، یعنی روی پای خودش مبتنی بر درآمد آگهی و درآمدهای دیگر از جمله درآمد چاپخانه و مبادی از این قبیل به اداره می شده و یک برهه‌ای، یعنی سالهایی حتی مثلا به خزانه خود شهرداری پول هم از قبل مثلا درآمد آگهی واریز میکرده، یعنی اینقدر که به حال وضعش خوب بوده. به حال خودتون میدید که زمانی کل بازار آگهی مکتوب در اختیار همشهری بوده،
همون اتفاقی نیازمندی های معروفی که حالا توی دهه 80
احسن و در حالی خود ایران، خود روزنامه های دیگه، خود حتی کیهان، یا من یادمه اومدن تلاش کنن به حال شبیه به این رو ایجاد بکنن که متاسفانه مثلا صورت نگیره. یعنی میخوام بگم که یک روزنامه میاد حداقل به این شعور در حوزه اقتصاد رسانه میرسه، میگه آقا من باید به حال روپای خودم بیستم، درست ابتدا به حال من از طرف شهرداری حمایت شدم، درست به حال همچین مباحثی بوده، ولی ادامه شد که خودم طراحی و برنامه‌ریزی میکنم، بعد از اون حتی انقدر وضعم خوب میشه که اصلا خودم به شهرداری کمک میکنم،
که توی یه برهه‌ای هم فکر میکنم این اتفاقات افتاد.
دقیقا به این ترکیب. حالا میگم اینجا بحث متفاوته،
ولی الان وضعیت مثلا مالی یک سازمانی مثل سازمان همشهری چندان وضعیت خوبی نیست و دیگه اون دوران سوددهیش به پایان رسیده.
خب طبیعتا دیگه، چون به هر حال آره اون طبیعتا درآمد آگهی خودش رو، اون مزیت نسبی خودش رو از دست داده و خب این کاملا طبیعیه. خب ولی نکتهش اینجاست که مثلا انقدر این پایه، یعنی شما حساب کنید از 72 سال اگر شما نکنم همشهری شروع به کار کرده تا الان، یعنی مثلا نزدیک به 2 دهه اون بحث سوددهی و مدیریت اقتصاد رسانه انقدر محکم به هر حال پایه و اساسش عملیاتی شده که هنوز داره از قبل اون سودی که قبلا مثلا بوده، اون نفعی که قبلا به حال بهش بوده، از قبل اون داره خودش رو اداره میکنه. خب این حداقل در مورد همشهری میتونم این رو بگم. حالا بحث‌های بعدی و سوال‌های پیش رو که خب حالا یه بحث دیگه است بماند که به حال همه روزنامه حالا درگیرش هستن و نمیشه اصلا کارش کرد، چون دیگه اصلا نه کسی روزنامه میخونه، به تبع اون دیگه نه کسی دنبال آگهی در روزنامه میره و طبیعتا مزیت‌های نسبی روزنامه از دست میره و صرفا بحث توزیع محتوا مطرح میشه.
متشکرم آقای افروز. حالا صحبت های هم آقای محمدی رو شنیدید، هم آقای بحرینیان رو. من میخوام از منظر دیگر نگاه بکنم به این ماجرا و از این دریچه وارد میخوام بشم به بحث که وقتی ما موضوع جایگاه رسانه ها رو میایم ارزیابی میکنیم، یه نکته وجود داره و تولد و پیدایش یک رسانه جدید، رسانه های در واقع مقدم نسبت به رسانه های مؤخر، شاید کمرنگ بشن، ولی تقریبا هیچ کدومشون از دست نرفته، از بین نرفته. یعنی وقتی بیایم نگاه بکنیم، کتاب رو نگاه میکنیم، میبینیم به عنوان یک رسانه، خیلی ها فکر میکردن که با تولد مثلا روزنامه ها، حالا اون موقع هفته نامه ها و روزنامه ها و ماهنامه ها و اینا کمرنگ بشه، که این اتفاق افتاد ولی هیچ وقت از بین نرفت. وقتی رادیو آمد خیلی ها معتقد بودند روزنامه ها از بین میرن، اما دیدیم که اونها کارکرد خودشون رو حفظ کردن. وقتی تلویزیون آمد خیلی ها گفتن دوره رادیو تمام شده. حتی مارشان مکلوهان توی یک مقاله اواخر دهه 1980، اوایل دهه 1990 میلادی، 1980 میلادی، از تلویزیون به عنوان یک قدیس یاد میکنه در جهان رسانه. و وقتی که مثلا ماهواره ها اومد خیلی ها گفتن عمر تلویزیون تمام شد، اما دیدیم که کارکردش حفظ شد. وقتی اینترنت آمد خیلی ها گفتن دوره ماهواره تمام شد و دیدیم که این اتفاق نیفتاد و همچنان همه این رسانه ها در کنار همدیگه یک همزیستی مسالمت آمیز دارن و تونستن سهم خودشون رو از بازار بگیرن، حفظ بکنن. حتی اگر بریم سراغ رسانه های سنتی، میبینیم مثلا چه میدونم، مثلا دود ممکنه دیگه جای کاربرد نداشته باشه، آتش کاربرد نداشته باشه. این دست رسانه ها که حالا در جهان مدرن تجربه کردیم، تقریبا همه سعی کردند که خودشون رو حفظ بکنن و تونستن حفظ بکنن. با توجه به همین مسئله، این که شما گفتین توی فراز قبلی صحبتاتون امروز روزنامه ها کارکرد آرشیونامه دارن، فکر میکنید که همچنان در واقع همین کارکرد رو باید براشون در نظر بگیریم؟
این فرمایش شما که رسانه های پسین همچنان پا بر جا هستن، مثل کتاب، مثل رادیو، مثل سینما، مثل کتاب، این تا یه جایی بدون اتکا به یک رسانه دیگه قابل قبول بود. یعنی سینما وقتی اومد، سینما کارکرد خودشو داشت، مخاطب خودشو داشت. وقتی تلویزیون اومد قرار بر این بود که سینما از بین بره، ولی خب سینما از بین نرفت، سینما موند. و همینطور وقتی که پی دی اف اومد کتاب از بین نرفت. درست میفرمایید. تا یه جایی این مسیر خوب داشت میمد، ولی یه جایی به بعد منوط به همافزایی رسانه بود. یعنی اگر همافزایی رسانه نبود، اگر رادیو امروز ایستگاه‌های اینترنتی نداشته باشه، پادکست نداشته باشه، شاید یه خیلی مخاطب کمتری پیچ رادیو رو بچرخونه. کتاب امروز هست،
طبیعیه.
بله خب کتاب هست و ولی خب بعضی دوستان کتاب صوتی گوش کنن، همون کارکرد رو دارن انجام میدن ولی به شکل شنیداری یا به شکل پی دی اف تو موبایل هاشون، توی مسیری که دارن میرن، توی جایی دارن. یکی از دلایل شاید این باشه که مردم دیگه نمیتونن، فضایی ندارن توی آپارتمان های کوچیک خودشون روزنامه آرشیو بکنن. قبلها افرادی رو داشتیم که حتی یک اتاق اختصاص داده بودن.
من خودم دارم، خونه همش چیزی رو دارم.
خب شما وزنتون خوبه؟ خونه
نه خونه پدرم نیست، خونه خودم نیست.
ولی الان نداره. از یه طرف جبر محیط زیست هم هست، شاید دیگه اون پاسخگوی تامین کاغذ نباشه.
آقا یه بگه من یه اتاق دارم روزنامه
برای همین اینی که من عرض کردم کار کرده آرشیوی، اتفاقا این به معنی منفی نبود. روزنامه اصالت مستندسازی خودش رو همچنان حفظ کرده، یعنی ما مراجعه به یک کاغذ به عنوان یک سند هنوز برای ما مرسومتر هست تا بخوایم از اینترنت یه مطلب رو استخراج کنیم. ولی باقیمت اینه که ما امروز نه به تیراژ روزنامه هامون، نه به تعداد مخاطبانمون، به کیفیت روزنامه هامون هم باید فکر کنیم. اینی که حالا مثلا ما ممکن الان یه رصد بکنیم توی وزارت ارشاد، ببینیم که مثلا هزاران روزنامه مجوز چاپ دارن و بعضیشون هم دارن فعالیت میکنن، کیفیت تولید محتوای اینها به کجاست و آمار بازگشت اینها. یعنی ما الان تو ارگانهای دولتی هم وقتی میریم میبینیم که بعضی برگشت روزنامه ها، مجلات، نشریات انقدر زیاده که حتی آدم میبینه که خب این چه کارکرد داره از نظر حتی اقتصادی. ما این مشکلات رو داریم و اینها رو باید توجه کنیم. خب روزنامه همشهری که جناب محمدی خیلی خوب فرمودن، یک روزگاری 500 هزار تا تیراژ داشت، الان چقدر تیراژ داره؟ آگهی های روزنامه همشهری یه موقعی من یادم ساعت 2-3 صبح تو همین فلکه دوم صادقیه که من یه موقعی تردد میکردم، میدم که چند ستون دستفروش ها حتی چیدن و روزنامه در تندون داره فروش میره. ولی الان دیگه این اقبال به روزنامه ها نیست. کسانی هم که روزنامه میخورن همه حس نوستالژی که روزنامه رو بخونن ورق بزنن و
همش نوستالژی نیست واقعا. ببینید خیلی از روزنامه های ما این فضا رو پشت سر گذاشتن که بخون دیگه کار کپی پیست بکنن. یعنی قبلا حداقل مثلا چه میدونم ابتدای دهه 80 من اینو خیلی خوب یادمه که روزنامه ها در واقع بخشی از تولید محتواشون کپی پیست از تلکس خبر بود.
بله.
و این اتفاق مذمومی نبود. الان با توجه به شرایطی که پیش اومده، روزنامه ها دارن میرن به سمت تحلیل، به سمت تهیه گزارش، به سمت یادداشت های تحلیلی و نوع نگرششون به موضوع رو سعی کردن عوض بکنن.
این اتفاقا همون برگه برنده روزنامه ها در دنیای مجازیه. یعنی اگر اتفاقا میخواستم به این نکته اشاره کنم که روزنامه ها هنوز اعتبار منبع رو حفظ کردن، هنوز مطالبشون تخصصی تره. خود تو فضای مجازی فرهنگ خاصی هست، تو فضای مجازی مخاطب حوصله خوندن مطالب طویل رو نداره، دوست داره مطالب خیلی قطره چکانی فقط مهمترینش رو بخونه و بره. ولی تو روزنامه همچنان این قداست حفظ شده، همچنان قلم حرمتش حفظ شده تو خیلی از روزنامه ها و این خوبه. ولی همون روزنامه ها اشکال نداره، من مخاطب روزنامه اگر روزنامه مثلا جامعه جمع، روزنامه شرق، روزنامه ایران رو میخونم، اشکال نداره به نسخه کاغذش دسترسی ندارم، میتونم پی دی افش رو بخونم. همون همافزایی رسانه اتفاق افتاده و این یه جبره. ما نمیتونیم، ما دو دوران مدرنیته هستیم، نمیتونیم اینها رو ندیده بگیریم بگیم ها حالا ما همچنان به کاغذ وفادار میمونیم و میخوایم نسخه کاغذی داشته باشیم.
بسیار متشکرم آقای محمدی، از شما بسیار سپاسگزارم. نکته‌ای هست؟
والا نکته خاصی که من فقط یه اگر فرصتی هست یه نکته رو مطرح کنم
بفرمی.
و یه رفع زحمت کنم از مطرح شما. ببینید در مورد روزنامه ها خب یه اشتباهی که خیلی از دوستان روزنامه نگار و روزنامه نویس و روزنامه چی انجام دادن این بودش که بین محصول و بین بازار نتوانستن تفاوتی ایجاد بشه. این خیلی از دوستان و همکاران ما رو زمین زد متاسفانه. یعنی به این ترتیبه که ما میگیم محصولی داریم به اسم روزنامه، خب بعد طرف میگه باش بس من روی این محصوله فقط تمرکز میکنم، همه مهارت‌هایی که دارم معطوف به تقویت این محصول هستش و قص الهازا. این باعث شد که خیلی ها دنبال کسب مهارت‌های جدید نروند. چرا؟ چون اینها محصول محور بودن. طرف میگه من فقط آدم روزنامه هستم، طرف میگه من فقط آدم رادیو هستم، طرف میگه من فقط آدم تلویزیون هستم. خب در حالی که ما باید حواسمون میبود تا که معطوف به بازار مثلا فعالیت کنیم. بازار ما، بازار من روزنامه نویس و روزنامه چی، اطلاع رسانی و ارتباطات به حال انسانی و انتقال اطلاعاتی هست که مثلا کسب میکنم و به حال بسته‌بندی میکنم، سرچ میکنم و چیزهای از این قبیل. خب این گاهی وقتا میتواند از طریق محصولی به نام روزنامه باشه، گاهی وقتا میتونه از طریق مثلا مدیومی به نام تلویزیون و رادیو باشه، یا اینترنت یا پادکست یا هر چیز دیگری. یعنی اگر ما روزنامه نویس ها اصلا کلن همه از ها برسانه این نگاه و این دیدگاه رو داشتن، احتمالا هم خود روزنامه ها خیلی تقویت می شدن، همین که مواردی مثل اینترنت و به رسانه های رقیب دیگر به جای این که به نوعی رقیب روزنامه بشن، مکمل روزنامه نمی شدن. یعنی همین اتفاقی که برای نیویورک تایمز افتاد، همین اتفاقی که چه بسا برای روزنامه های معتبر ژاپنی افتاده. یعنی شما می‌بینید روزنامه داره منتشر میشه، مکمل این روزنامه در اینترنت و در نسخه های صوتی و ویدیویی و چیزهایی از این قبیل هم وجود داره. من گفتم این نکته رو حتما گوشزد کنم که
مثلا همون ژاپنی که شما مثال میزنید، یومیوری الان فکر میکنم تیراژش اگر اشتباه نکنم 6 میلیون باشه در روز.
میگم اصلا ژاپن یه اصلا اتمسفر خیلی
عجیبه. مثلا نیویورک تایمز که شما اشاره کردین
درسته،
بالای 18 میلیون در روز داره نسخه فیزیکی منتشر میکنه.
ببین اصلا دقیقاً نکتهش همینجاست. یعنی ژاپن الان ثابت کرده که پس میتوان روزنامه رو با همون قدرت قبلی خودش و اعتبار قبلی خودش دنبال کرد. یعنی من یه جایی میخوندم مثلا ژاپنیا کلا دیگه زیاد، چون حالا خیلی این اخلاق کاری قابل ستایشی هم دارن، این طرف مثلا اول صبح میاد روزنامه رو چون یک روزنامه کاملا معتبر و کامل هست صفت و صفت مرور میکنه، دیگه نیازی به این که بره اینترنت و این ور و اون ور به قول خودمون وبگردی بکنه ببینه چیه و ذهنش رو مخشوش کنه نداره. از همون اول همه اطلاعات رو به صورت خیلی معتبر و بسته‌بندی شده و دسته‌بندی شده تحویل میگیره، بعد میره دنبال کارش تا فردا صبح. که این یعنی اینجا هم باعث تقویت خود اون روزنامه میشه، هم کلا یه خدمت اجتماعی انجام میشه و مواردی از این قبیل.
خیلی متشکرم از شما.
خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزارم. شب عالی بخیر به شما محمدی عزیز.
خدا نگهدار.
ممنونم. همچنان همراه انعکاس باشید.
گه گه به ناز گویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. هر کس به خانمانی دارم مهربانی، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. سر به روان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به نازویم. سر به روان من کو، سر به روان من کو. ای مردمان بگویید آرام جان من کو، راحت فضای هر کس، محنت رسان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. جانان من سفر کرد با او برد جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من کو. سر به روان من کو. جانان من سفر کرد با او برد جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن
زبان من کس به خانمانی دارم مهربان من مهربان ندارم نامهربان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچینه آنگاه که نشکنندش در بوستان من کو سر به روان من کن در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من کن سر به روان من کن خدایا جانان من جانان من سفر با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من آن من کن جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من کن